یک بار دیگه ماده 4 رو قرائت بفرمایید.
موضوعی دیگه ممکن است مال باشد، هم از این یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت عمومی مشکوک و اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه میدهد ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میشود.
یه زحمت بکشید سر کلاس ما موبایل تو اجازه بدید. خب ما اجزاش تعریف کردیم، مال رو تعریف کردیم، مسئولیت در واقع حق مالی رو تعریف کردیم، گفتم تفاوت حق مالی با مال چیه، برام رسیدیم به مسئولیت. خیلی توجه به تفاوت مسئولیت با بیمه های خسارتی اموال مهمه، به واسطه اینکه بعضی از قواعدی که در قانون بیمه مطرح شده قواعد ناظر بر بیمه امواله، در مورد بیمه مسئولیت نیست. مثلا قانون داره میگه که بیمه‌گر مسئول جبران خساراتی نیست که ناشی از تقصیر بیمه گذاره. و خب اگر بیمه گر مسئول جبران خساراتی نباشه که ناشی از تقصیر بیمه گذاره، اساسا بخش اعظم بیمه مسئولیت سالبی به انتفاع موضوع میشه، چون مسئولیت یا مسئولیت مبتنی بر تقصیره یا مسئولیت مطلقه. مسئولیت ناشی از عمد که بیمه پذیر نیست، چون امر احتمالی نیستش عمد. امر غیر احتمالی بیمه پذیر نیست که شامل عمد و بی‌پروایی میشه، عمد درجه یک و عمد درجه دو. اما تقصیر یه امر محتملیه، بنابراین وقتی بیمه‌گر به موجب قانون خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار رو جبران نمی کنه، این قاعده فقط مربوط به بیمه اموال در بیمه مسئولیت صادق نیست. یه اعوجاجی هم وجود داره در این زمینه، مثلا شرکت های بیمه در بیمه مسئولیت مدنی شخص سادس خود رو میگن اگر راننده روی خط عابر پیاده به عابر بزنه ما جبران خسارت نمی کنیم. چرا؟ چون تقصیره و بیمه‌گر مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر بیمه گذار نیست. خب بقیه یه حوادث راننده گر ناشی از تقصیر نه خیلی جانم؟ نه اصلا امکان نداره. اونی که شما میفرمایید مربوط به جانشینیه. جانشینی یعنی چی؟ یعنی بیمه‌گر وقتی خسارت بیمه گذار رو جبران کرد میشه قائم مقام بیمه گذار، میتونه بره از عامل زیان طلب خسارت بکنه. یعنی اینطور فرض بفرمایید که یه خودرویی به یه خودروی دیگری زده، خودروی زیان دیده، بیمه اموال داره، بیمه بدنه داره، خسارتش رو از بیمه میگیره، بیمه قائم مقامش میشه، میره علیه عامل خسارت یا مقصر حادثه طرح دعوا میکنه، خسارت از اون میگیره، اینجا نشینی. ولی رانندهی که رو خط عابر پیاده زده به یک پیادهی، خب اگر خسارت رو بده به پیاده بعد میخواد بیاد علیه کی طرح دعوا بکنه؟ باز دوباره علیه راننده؟
راننده
بیمه
شده
یه
پول زیان
میده. چه چیزی بیمه شده؟ مسئولیت من راننده بیمه شده. ببینید موضوع بیمه چی میتونه باشه؟ موضوع بیمه یا اموال است یا اشخاص است. در مورد اشخاص بیمه ها یا خسارتی یا غیر خسارتی. اگر غیر خسارتی باشن میشه بیمه بازنشستگی و بیمه عمر، اگر خسارتی باشه میشه بیمه مسئولیت. وقتی من بیمه مسئولیت شخص ثالث دارم، یعنی بیمه مسئولیت من راننده است در مقابل ثالث. یعنی اگر من عملی انجام دادم که باعث ورود خسارت به ثالث شد، بیمه موظف خسارت ثالث رو جبران میکنه، درسته؟ یعنی مسئولیت چه کسی رو پوشش بده؟ من راننده رو، بعد بیاد دوباره از من پولش رو بگیره؟
جبران خسارت رو انجام میده.
من میخوام ببینم که موضوع روشنه، میخوام ببینم کیسی که شما دارید مطرح میکنید ادعا اینه. شما میفرمایید که بر اساس این بیمه من میرم، من بیمه خسارت ثالث رو میدم از جانب کی؟ بعد میام علیه راننده تر دعوا میکنم، علیهش میگیرم. نه، قائم مقامی چی میگه؟ قائم مقامی میگه که بیمه گر میاد قائم مقام زیان دیده میشه، درسته؟ اینجا زیان دیده کیه؟ زیان دیده راننده است. چه زیانی دیده؟ یک دینی بر عهده‌اش مستقر شده. چه دینی؟ جبران خسارت. این رو داره پوشش میده. نه، بیمه این مسئولیت اصلا قائم مقامی نداره. بفرمایید سوالی داشتید.
مسئولیت رأی وحدت‌دارمیان داشتیم جدید در همتون مرتبط بود که این گروه رو در واقع از بین میگفت. نمیدونم، فکر کنم اینطور بود که ما در گذشته میومدیم مراجعه میکرد اداره بیمه به خود راننده. دفعه ذهن هم هست که رأی بعد اومد گفتش که در واقع انگار یه دور باطلیه که ما بیم دوباره مراجعه کنیم از اول به راننده.
بله، دلیلش همین قضیه، همین متوجه نشدن این قضیه است که قائم مقامی جایی هستش که شما زیان رو جبران میکنی، قائم مقام زیان دیده میشی و در بیمه این مسئولیت بیمه ها به درستی تشخیص نمیدادن زیان دیده کیه. زیان دیده اون شخص ثالث نیست، زیان دیده راننده هست که یه بدهی پیدا کرده در نتیجه مسئولیتش. مثل پزشکی که در نتیجه اشتباهی که میکنه بدهکار میشه به بیمارش، مثل وکیلی که در نتیجه اشتباهش، و الا اصلا بیمه شخص ثالث چه فایده ای داره برای شخصی که مسئوله؟ اگه قرار پرداخت بکنه خب خودش پرداخت میکنه، یعنی با عقل جور در نمیاد که من بیام به شرکت بیمه یه حق بیمه بدم، بعدم خسارتی رو که شرکت بیمه پرداخت کرده بازه برای شرکت بیمه بپردازم. یعنی من میخوام باید خسارت رو بپردازم هم حق بیمه رو بپردازم. خب فرض کنیم این فرمایش شما، من یک سوال کلی تر میپرسم. اگر اینطور باشه، یعنی مسئولیت ناشی از تقصیر بیمه پذیر نباشه به این معنا که شما خسارت زیان دیده رو جبران میکنی بعد بیاییم بیمه گذار رو
به شرط تقصیر
ازش میگیری، بیمه مسئولیت چه فایده ای برش مختصر بخواهد؟
در حالتی که مسئول نباشه، یعنی مثلا ما خودم خونده بودم که مسئول هم سنی گواهینامه اگر نداشته باشه و بزنه به یکی این مسئوله.
نه،
حتی این هم شما این نیست.
نه، من سوالم اینه، وقتی شما قواعد مسئولیت رو میخونی، مسئولیت مدنی، در مسئولیت مدنی اصل بر این است که مسئولیت ناشی از تقصیره یا مسئولیت مطلقه؟ مسئولیت مطلقه، یعنی از لحاظ آماری 90% مواردی که مسئولیت برای کسی به وجود میاد مسئولیت ناشی از تقصیرشه. و شما میفرمایید که این بیمه پذیر نیست، پس بیمه مسئولیت چه فایده ای برش مترتبه؟ یعنی شما دارید تقلیل میدی محدوده سلامتش، محدوده بیمه مسئولیت رو دارید تقلیل میدید به مسئولیت مطلق. این چه فایده ای داره برای بیمه گذار؟ هیچی. چه فایده ای داره برای زیان دیده؟ هیچی. اینه یکی نه، قطعا جانشینی نداره. چرا؟ چون به یه نکته توجه نمیشه. حالا این رو بذارید داخل پرانتز دارم توضیح میدم. اگر ما بنیادگرا باشیم حل مسئله راحت تر میشه. مقتضای ذات بیمه امر احتمالیه، درسته؟ و بررسی کردیم که مقتضای ذات بیمه جبران خسارت نیست، امر احتمالی. و چون مقتضای ذات عقد بیمه امر احتمالیه، عمد بیمه پذیر نیست. اینم درسته، چون عمد که امر احتمالی نیست. ولی ما به محض اینکه احراز بکنیم چیزی امر احتمالیه، بیمه پذیره. اینو قبول داریم. مصرف بعضی از داروهای ضد افسردگی در سن بلوغ احتمال خودکشی را افزایش می‌دهد. دقت کنید، خودکشی عمدیه، ولی احتمال خودکشی در سن بلوغ به دلیل مصرف داروهای ناشی از افسردگی هم به احتمال روشن شده در ازم بیمه پذیر.
خود خودکشی مستثنی نشده
در حقوق اروپایی و امریکای شمالی.
ایران
رو ارزم. اگر خودکشی امر احتمالی باشه بیمه پذیر. یعنی اگر ثابت بشه که خودکشی طرف ناشی از وضعیتی بوده که از لحاظ آماری اون وضعیت احتمال خودکشی را افزایش می‌ده. افسردگی پس از زایمان، افسردگی در نتیجه مصرف داروهای ضد افسردگی. عرض بکنم خدمتتون که اضطراب بعد از حادثه، اینا همشون چی هست؟ اما خودکشی بعدش هم راه احتمالی.
چون چیزی
اگر طرف بیمه عمر رو داشته باشه جز استثناءات بیمه عمرش محسوب میشه. این هزینه
درمانشو
میده
بله.
اون مبلغی که باید پرداخت بشه به زینف بیمه نامش پرداخت بشه. یه داستان خیلی جالبی در این زمینه وجود داره، در مورد بیمه نه، در مورد استرابه بعد از حادثه. یک داستان کوتاهی هستش به اسم یک روز خوب برای مزمانی، که یک سربازی از جنگ برگشته، بعد حالش خیلی خوب نیست، برای اینکه یه آب و هوایی عوض بکنن با نامزدش آمده کنار ساحل. نامزدش توی اتاق نشسته داره با مادر تلفنی حرف میزنه که آره فعلا میاد، حالش بد نیست، خوبه، و پشت ماشین نشسته داره میگه یک کات میخوره، یارو کنار ساحله، یه بچه ای داره بازی میکنه با این تیوب، با یه بچه رو با تیوب ور میداره میبره توی آب، همینجوری رو آب ور میبرد به بچه ور میگرد. این موزماهی رو میبینی؟ بچه میگه نه، موزماهی چیه؟ موزماهی ماهیه، خیلی موز دوست داره. ماهی گیرا توی تور موز میندازن، بعد این میاد این موزه رو میخوره، باد میکنه، توش گیر میکنه و اینجور شکارش میکنه. بچه نگاه میکنه میگه آها آها دیدمش، یه دونه مزمانی این برای یه دونه. بعد بچه رو میاره تو ساحل، یه پول دور خودش میبنده و میره توی یه اتاق هتل و خانمش هم رفته بیرون، میشینه از لر در میاره میذاره که درمه شلیک میکنه بطن. داستان یک روز خوب برای مزمانی، یعنی جایی که میبینه قوه تخیلش رو از دست داده، خودش یه چیزی رو داره، یه تخیلی رو داره خلق میکنه به اسم مزمانی، ولی نمیتونه ببینتش و بچه میبینتش. اونجا به این نتیجه میرسه که توان تخیل خودش رو از دست داده، سرباز از جنگ برگشته و میاد به خوشی. این استراب بعد از حادثه است. آیا استراب بعد از حادثه هم به احتمالیه؟ آیا خودکشی در نتیجه استرابه و اصحاب سرگیت مهمی؟ نکته مهمی اینه، به خصوص در روابط حرفی، آیا تقصیر امر احتمالی هست؟ تقصیر امر احتمالی و برخلاف چیزی که شما تصور میکنید، هر چقدر میزان مهارت افزایش پیدا کنه، میزان تقصیر افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون یک کارآموز مثلا تازه پروانه کارآموزی گرفته، وقت رسیدگیش رو 60 جا می‌نویسه، تو تقویمش می‌نویسه، تو دفترچه یادداشتش می‌نویسه، توی موبایلش آلارم میذاره. کی وقت رسیدگی رو توی دفترچه‌اش نمی‌نویسه؟ یه وکیلی که 20 ساله وکیل. هر چقدر شما میزان مهارت افزایش پیدا می‌کنه، احتمال تقصیرت بیشتر میشه. به خاطر همین بسیاری از سوانح ناشی از مهارته. یعنی کی دچار سانحه میشه اصولا؟ کسی که ماهره. چرا؟ به مهارتش اعتماد داره دیگه. من و شما رو الان بردارم ببرم گردن حیران، بگن رانندگی کن، قطعا با احتیاط بود. ولی کسی که مسیر اردبیل آستارا رو هر روز میره و برمیگرده، قطعا تو گردن ایران چشم بسته میره. چرا چشم بسته میره؟ چشم بسته رفتن تقصیر در جاده. ولی چرا چشم بسته میره؟
توانایی خودش
اعتماد. بنابراین احتمال تقصیر احتماله. ببین بپذیر،
شرط
متضمن
غیر
عمد
بودن باشه،
به شرط اینکه عمد باشه.
اگر
عمد باشه دیگه احتمالی نیست. و همین هم هست که الان اگه بدون گواهی نامه بشینه پشت ماشین، دیگه تقصیر نیست. نه،
تقصیر
هست. بله. ببینید، بزرگترین اشتباهی که ما در مقام یک حقوق دان میکنیم اینه که خودمون رو واضح قواعد بدونیم. تقصیر یعنی چی؟ تقصیر یه مفهوم حقوقی، یه مفهوم غیر حقوقی. عناصرش چیه؟ عناصر تقصیر یعنی فعل زیانبار، نتیجه زیانبار، قصد فعل زیانبار و نبود قصد نتیجه، به شرط اینکه فعل ممنوع باشه. درسته؟ رانندگی بدون گواهی نامه رو تطبیق بدید با این فرمول.
قصد فعل زیانبار نداره.
چرا؟ قصد فعل زیانبار داره، بدون گواهی نامه داره عمل میکنه، رانندگی میکنه. میخوام ببینم عمده یا نه. کسی که بدون گواهی نامه پشت فرمون میشینه،
قصد آسیب زدن به کسی،
قصد آسیب زدن نداره، قصد نتیجه نداره. چجوری میگید عمده؟ صرفا
نمیخواست
چی؟ بعد میتونه
به
زیادی به اون درشت بزنیم، به یکی مجرم. درسته؟
ها.
راننده مجرمه. جرمش چیه؟ رانندگی بدون گواهی نامه. بعد به مجازاتش بکشه، هر چی که هستش. این ربطی به جبران خسارت
نداره.
خب، ادامه بدیم بحثمون. روشن شد. میگه اون چیزی که شما بیمه میکنید ممکن است مال باشد، ممکن است حق مالی باشد، ممکن است مسئولیت باشد، به شرط هم که
نه، بدون
بیمه گذار
نسبت به بقای
آنچه بیمه میدهد زینف باشه. این قاعده ای رو داره بیان میکنه که بهش میگن نفع بیمه. در مورد بیمه گذار شرط هست وجود نفع بیمه. ولی یعنی بیمه گذار چه کسی است؟ بیمه گذار کسی است که نفع بیمه داشته باشه. خواهش میکنم دقت کنید، ما در بیمه با سه نفر مواجهیم: بیمه‌گر، بیمه‌گذار، ذی‌نفع. شرط این که شما بیمه گذار باشید نفع بیمه ایه، شرط این که شما زینف باشید زیان دیده بودن. پس نفع بیمه ای با زینف یکی نیست. نفع بیمه ای ضابطه بیمه گذار بودنه. بیمه گذار کسی است که چی داره؟
نفع
بیمه ای داره. زینف کیه؟
زینف.
نفع بیمه ای یعنی چی؟ یعنی شما یک لحظه مفاهیم حقوقی رو کاملا فراموش کنید. یعنی شما راضی به وقوع خسارت نیستید و عرف عدم رضایت شما رو به رسمیت می‌شناسد، ولو این که زیان دیده نباشید. دوباره بگم، یعنی اینکه شما راضی به وقوع خسارت نیستید اولا، و عرف عدم رضایت شما رو به رسمیت میشناسه، ثانیا حتی اگر شما زیان دیده نباشید. مثلا شما صبح میخواستی به دانشگاه، پدرت گفته که من اون طرفا کار دارم میرسونمت، اومدید این میدون پایین، پدرتون تصادف کرد، یه نفر اومده زده توی ستون ماشین، شما زیان دیدید؟ شما ناراحتید؟ عرف این ناراحتی شما رو میپذیره؟ شما میتونی ماشین پدرتون بیمه کنی. این برای این که شما ماشین پدرتون بیمه کنی کافیه، یعنی شما راضی به وقوع خسارت برای ماشین پدرت نیستی. عرف هم اینو به رسمیت میشناسه، ولی اگر تصادف اتفاق بیفته شما زیان ندیدی، شما نفع بیمه ای داری.
یه نوع
زینف
که معنی
میشه
استاد؟
زینف
نیست.
زینف نیست،
حتما باید کسی که بیمه میکنه زینف باشه.
نه، قانون میگه آن کس که بیمه میدهد بیمه برای خود اوست، جلوتر خواهیم دید، مگر آن که به چیز دیگری تسریع شده باشه. منظورش اینه که آن کس که بیمه میدهد یعنی بیمه گذار، فرض بر این است که زینف هم هست، مگر آن که تسریع شده باشه که زینف نیست. شما وقتی دارین ماشین پدرتو بیمه میکنی، بیمه گذار هستی چون نفع بیمه ای داری، اما زینف نیستی چون زیان دیده نیستی. اوکی؟ دقت کنیم این آثاری در بیداره ها من کنسرت گذارم، سالی دو تا کنسرت، سه تا کنسرت هم با همایون شجریان بزنم، من میتونم هنجره همایون شجریان رو بیمه کنم؟
بله،
چون نفع بیمه ای. من میتونم کارمندان شرکتم رو بیمه عمر و سرمایه گذاری بکنم؟ بله. من میتونم کارمندان خودم رو بیمه سوانح کنم؟ دقت بکنید، نمیگم مسئولیت خودم رو در مقابلشون بیمه کنم و خودشون رو بیمه سوانح بکنم، که میکنن شرکت ها وقتی دارن بیمه تکمیلی میکنن پرسنلشون رو چیکار دارن میکنن؟ اگر از زیر خودشون پرداخت کنن، کارمندشون در مقابل یه سانحه‌ای بیمه میکنه که اگر اون سانحه اتفاق بیفته پای شما شکسته، پای شرکتی که برش میگم اگر خودشون بپردازن، بعضی از سازمان ها خودشون بپردازن. درست شد؟ شما اثر این رو در اینکوترمز میبینید؟ به یک خوندی؟ اینکوترمز در گروه سی تحویل در کجا اتفاق میفته؟ مبدأ یا مقصد؟
تحویل.
تحویل در مبدا گروهی تحویل در مبدا ولی بیمه و هم برآورده فروش
در گروه سی تحویل در مبدا و بیمه هم برآورده فروش انتقال ریسک کجا اتفاق میفته؟ مبدا. بعد بیمه مربوط به کجاست؟ دوره حمل بعد از تحویله. یعنی فروشنده زیان دیده نیست؟ یعنی اگر کالا در این هم خسارتی ببینه مگر از جیب فروشنده رفته؟ پس چجوری میتونه بیمش کنه؟ نفع بیمه این در بیمه. یعنی من این که دارم کالا رو میفروشم راضی نیستم که این کالایی که فروختم خسارت ببینه، دوست دارم سالم به دست شما برسه. ولی اگر خسارت هم دید از این من نرفته، من نفع بیمه ای دارم. شرط زینفعی چیه؟ شرط زینفعی اینه که شما زیان دیده باشید.
مستقیما
متوجه شما میتوانید خود روی پدرتون رو بیمه کنید، ولی غرامت رو به شما نمیدن، به پدرتون میپردازید. شما اگر پنجره همایون شجریان رو بیمه کردید، خدایی نکرده برای ایشون عارضه حادث شد، خسارت رو به شما نمیدن، به همایون میدن. اگر شما کارمندت رو بیمه کردی پا شکست، خسارتش رو به اون میدن، به شما نمیدن. اگر در CIF در CIP کالا خسارت دید در دوره هم، خسارت رو به خریدار میدن، به فروش به فروشنده یا ارسال کننده نمیدن. روشنه مدل 5.
بیمه گذار ممکن است اسیر باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
یه بیمه‌گر کی میتونه باشه؟ یه بیمه‌گر میتواند، بیمه گذار میتواند اسیر باشه یا نماینده ای اسیر باشه. وقتی اینجا میگه اسیر، یعنی کسی که نفع بیمه ای داره. به خاطر همین و فرضم بر اینه که بیمه گذار و ذینفع یه نفرم، به خاطر همین شما می توانید بیمه گذاری باشید که در صورت وقوع سانحه زیان دیده اید، پس حتما نفع بیمه ای دارید. یا می توانید نماینده او باشید، یا می توانید کسی باشید که صرفا نفع بیمه ای داره، زینف نیست، یا می توانید نماینده ای کسی باشید که نفع بیمه ای داره. بعد دقت بکنید وقتی که شما مقررات بیمه رو میخونید، یادتون هست عرض کردم انگار دارید توضیح المسائل میخونید، یعنی یه جاهایی به جای اینکه فرمول رو بگه مسئله حل کرده. قسمت اخیر ماده چی میگه؟
ممکن است اصیل باشد یا یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته،
یا مسئولیت حفظ مال رو داشته. حالا در این یا مسئولیت حفظ مال رو داشته باشد ویژگی وجود داره؟ نه. کسی که مسئولیت حفظ یک مالی رو داره، درست داره، کسی که مسئولیت حفظ یک مالی رو داره آیا راضیه به وقوع خسارت برای اون مال هست؟ نه. پس حتما از نفع بیمه ای داره میتونه بیمش. حالا ممکنه در صورتی که اون مال آسیب ببینه مسئول باشه یا نباشه، اینو قاطی نکنید. وقتی داره میگه که مسئول نگهداری مال است، میگه چی رو میتواند بیمه کنه؟ وقتی من مسئول نگهداری مالم، اینجا میگه مال رو میتونم بیمه بکنم یا مسئولیت ها؟ اینجا داره مال رو میگه.
مسئولیت حفظ مال
رو؟ نه، نگفته.
ها مسئولیتش داشته باشه.
میگه کسی که مسئولیت حفظ مال رو داره میتونه چیکار کنه؟ میتونه مال رو بیمه کنه. مسئولیت خودشو که حتما میتونه بیمه کنه. روشنه؟
یه گفته از طرف صاحب مال.
چرا؟ دو تا حالته، خوب دقت بکنید. من انباردارم، مسئول نگهداری این مالم. دو تا حالت مطرحه. این کالا آسیب میبینه و من مسئولیت دارم برای جبران خسارتش، چون مثلا در قبض انبار تصریح شده که مسئولیت من مسئولیت مطلق، یا من تفسیر کردم. احتمال اینکه من انباردار در مقابل صاحب مال مسئول قلمداد بشم وجود داره یا نداره؟ وجود داره. پس بنابراین این مسئولیت قابل بیمه کردن، این یه بحثه. یه بحث دیگه خسارت وارده بر خود ماله. یعنی آیا مار رو هم میشه بیمه کرد؟ بله، هم مسئولیت انباردار قابل بیمه کردنه، هم خود مالی که در انباره قابل بیمه کردنه. هر دو قابل بیمه کردنه.
هم انباردار یعنی چی میکنه؟ هم کسی که مال
متعلق به اون. بله، عرض میکنه. هر دو، یعنی من میتونم مسئولیتم رو بیمه کنم، شما میتونی مالت رو بیمه کنی. اینجا یه چیز اضافه داره میگه، میگه من انباردار علاوه بر اینکه میتونم مسئولیتم رو بیمه کنم، مال شما رو هم میتونم بیمه اموال بکنم.
یعنی نه اصالتم،
گفته از طرف اصالتم،
گفته از طرف
اصالتم، عرض میکنم، گفتم داره مسئله حل میکنه. از طرف صاحب مال اگر نمایندش بشه میتونه بیمه کنه، اگر از طرف صاحب مالم نباشه اصالتا میتونه بیمه کنه؟ بله میتواند بیمه کنه.
چون
راضی به وقوع خسارت برای مال هست یا نیستش و عرف هم عدم رضایتش رو میپذیره یا نمیپذیره. پس بنابراین نفع بیمه ای داره، مال بیمه میکنه. اما اگر مال خسارت دید، زی نفع هم هست؟ نه، خسارت پرداخت میشه به بزن. توضیح اول این روشن بشه.
این فرمودین کجای ماده از ماده 5 مستفاد میشه؟
از خود قسمت اخیر ماده 5 مستفاد نمیشه، ولی سوال اینه که بیمه گذار بودن شما فاندامنتالیست باشید، شرط بیمه گذار بودن چیه؟
نفع
بیمه. نفع بیمه یعنی چی؟ یعنی شما راضی به وقوع خسارت نباشید، عرف هم عدم رضایت شما رو بپذیره. سوال، یه انباردار راضی به وقوع خسارت بر مال هست یا نیست؟ عرف میپذیره؟ در صورت وقوع خسارت او زیان دیده است؟
نه.
ولی نفع بیمه‌ای داره. کسی که نفع بیمه‌ای داره میتواند اصیل باشه. قسمت اول ماده 5 رو بگیم. درسته؟ پس انباردار میتواند به عنوان اصیل مال رو بیمه کنه. حالا سرکار خانم سوال کردن، گفتن آقا چه فرقی میکنه که ما مسئولیت رو بیمه کنیم و مال رو بیمه کنیم؟ حدود مسئولیتش فرق میکنه. کسی که مسئولیت مطلق داره، مثل متصدی هم، مثل انباردار، حتما مسئولیتش limitation of liability داره، سقف مسئولیت داره. اون ممکنه سقف مسئولیت خودش رو بیمه کرده باشه و ممکن اون سقف مسئولیت کمتر از
ارزش
واقعی. دو، در بیمه مسئولیت شما مسئولیت ناشی از تقصیرتو بیمه کردی یا نکردی؟ کردی. یعنی مثلا شما یه انباردار، اینجا یه سیم لختی هم در یه گوشه انبار رد شده و عبور این سیم لخت تقصیر محسوب میشه. خسارات ناشی از آتش سوزی این سیم لخت قابل بیمه کردن هست؟ بله، اگر بیمه مسئولیت باشه. حالا خوب دقت کنید به چیزی که دارم. حالا شما کانتینریه که بغل این سیم لخت بیمه کردی،
شما
ماله و بیمه‌گر مسئول جبران خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار نیست در بیمه اموال. حالا شما کانتینر رو گذاشتی بغل سیم لخت، این تقصیر هستش یا نیستش؟ این خسارت در بیمه اموال قابل جبران نیست، در بیمه مسئولیت قابل جبران. درست شده؟ نه چه امتحانی من بگیرم در از این پنجره
خسارت ارزی
بسیار
در رابطه با مسئله بیمه مسئولیت، خب در رابطه با مسئولیت تضامن مسئولیت در واقع امانی همیشه، یعنی فقط یعنی حتی مسئولیت حوادث قهری هم شامل حال اماردار میشه؟
امانی فرق دید، امانی که در مقابل حوادث قهری قرار نمیگیره که.
بله. خب حوادث قهری هم به منظور بده که اگه حوادث قهری پیش بیاد، بیمه من در واقع به متصدی نگهداری مسئول نیستش، پس بیمه هم اگه بیمه مسئولیت داشته باشه پرداخت نمیکنه.
بیمه مسئولی متصدی هم مسئولیتش مسئولیت مطلقه. مسئولیت متصدی هم مسئولیت مطلق تحت در شرایطی که مال آسیب ببینه و جرمان حساب
چه تو قانون تجارت
توی قانون تجارت و مقررات تجاری به این رو میلونه نه در قانون نده لزوما مسئولیت
مطلق
باید
ایمیتیشن
آنلاین
داشته باشه
همیشه داره
از اون وصف مطلق بودنش خارج
نمیشه شما چرا شما همیشه مسئول هستی تا یک سقف معینی و جرمان خسارت یه دو تا
قضیه
هست
چون
از پیوری
بیمه
میگه
خود
شخصی
مسئولیت
از زاویه من چرا؟ هر جایی که مسئولیت مسئولیت مطلقه هر
شما میگه
اونجا
شاید
من حالیث قهری
هم بود بازی
مسئولیت چون مسئولیت مطلقه ارزان میشه میگم در تمام کنوانسیون هایی که مسئولیت مطلق پیش بینی شده سلام علیکم قربان شما من لاجوردی هست هر جایی که مسئولیت مسئولیت مطلقه حتما لیمیتیشن آن لایبیلیتی هم میشه دو تا قضیه هست قربان شما دو تا قضیه هست
لیمیتیشن
آن لایبیلیتی
برای منی که مسئول
مطلقه
هم یا برای کسی که
میخواد برای کسی که مسئول مطلقه مثلا در حمل و نقل هوایی متصدی حمل حتما سقف مسئولیت در حمل دریایی حتما سقف مسئولیت در حمل ریلی حتما صرف مسئولیت داره در حمل جاده‌ای حتما صرف مسئولیت داره یه تایی تا یه تایی مسئولیت
میشه برای شرط در
صورت
امضا
قوه رهبری
هم باز مسئول باشه
اصلا هست
ولی یه تای حجیه
حالا دیگه وقتی یه هواپیمایی سقوط میکنه طوفان میشه یه هواپیمایی سقوط میکنه قوه رهبری هست یعنی هست داره شرکت هوا پیمایی مسئول جبران خسارت هست یعنی؟
در مثالی که زدیم اگر انباردار بیمه کرده باشه خود صاحب بار هم بیمه کرده جبران خسارت به چه صورت اگر اتفاق
خسارت یک بار جبران میشه
یا باید انتخاب کنن از نیست
هر کدام زودتر پرداخت شد
خب
یعنی
بس
نمیدونم
مسئولیتشون
رو میکنن
هم مالشون
رو میکنن
چون یک بار
چون از یکیشون استفاده کنن نه اتفاقا معمولا هر دار هم بیمه هم باردار مسئولیتش رو بیمه میکنه هم صاحب مال مالش رو بیمه میکنه خب بریم ماده شیش
هر کس بیمه میدهد متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم به نام حامل تنظیم شود
خیلی عبارت پردازش پیچیده است در ظاهر هر کسی بیمه میدهد بیمه برای خود اوست منظورش اینه هر کسی که بیمه گذاره است هر کسی که اپلیکنته هر کسی که متقاضی بیمه است هر کسی که نفع بیمه ای ثابت شده فرض بر آن است که ذی‌نفع نیست خودش است مگر اینکه تصریح شده باشه که ذی‌نفع او
نفع بیمه
یعنی فقط نفع بیمه ای داره شما رفتی بیمه کردی ماشین پدرت رو ذی‌نفع رو کی باید قرار بدی؟ پدر یه استثناء گذاشته چیه؟
بیمه هم دو نفت یعنی ممکنه بیمه نامه بدون ذکر اسم نگذاشته اسم به نام حامل
تنظیم باز دوباره بریم سراغ مبحث شیرین توصیف بیمه چیه؟ در چه گروه ارتباطی قرار میگیره؟ در دسته ارتباط اشخاص است یا قرارداد هاست یا اموال یا اسناد
قرارداد
قرار داره بیمه نامه در چه دسته ارتباطی قرار میگیره؟ اسناد. بیمه نامه حمل در چه دسته ارتباطی قرار میگیره؟
بیمه نامه هم قرارداد است. میشه مثلا حمل نامه دریا میشه وسط دریا جنسه تو که بیمه نامه رو منتقل شد.
و چجوری به این نتیجه رسیدی که قرار داده؟ با این استدلال، با این مقدمه؟
انبار
اسناد داره من تو بعد این شباهت به ذهنم که گفته به نام حامل مقصد کنم با چیم که در بچه حامل ساره بود.
خب
من در بیشه کنم اسناد باشه
که بودی اسناد که اسناد هست، چون الان گفتیم بیمه خودش در دسته ارتباط قرار داده، بیمه نامه در دسته ارتباط اسناد، بیمه نامه حمل یه نوع بیمه نامه است، پس بنابراین اصولا باید در دسته ارتباط در دسته ارتباط انبار باز دوباره عرض کردم که اون جمله رو امروز چند بار تکرار کردم، گفتم چی باشید؟ فاندامنتالیست باشید، بنیاد گرا باشید. تو شرح ماده 4 گفتم مال چیست؟
بازار
پذیر باشید. گفتم حق مالی چیه؟ بازار پذیر نیست ولی ارزش مالی داره. بله. خب وقتی یه چیزی بازار پذیره، شما در بازار چیکارش میکنید؟ معاملش میکنید دیگه. معامله رو به فرنگی ترجمه کنید، به انگلیسی ترجمه کنید. معامله کردن.
تریت.
بهش میگن نگوشیشن. نگوشیشن یعنی معامله. معنی مجازیش مذاکره است. معنی اصلیش معامله کرد. یعنی چیزی که نگوشیه بله معامله پذیره. یعنی بازار پذیره. درسته؟ نگوشیه بله یعنی چی؟ یعنی معامله پذیره دیگه. درسته. شما در کجا معامله میکنی؟
بازار.
بازار تعریفش چیه؟
الان بیان
محلیش
رو جا
فریاد روشن داری که معامله هم داری؟ محلیست هم از واقعی یا مجازی؟ محلیست هم از واقعی یا مجازی؟ که کالاها و خدمات جایگزین یا جایگزین نزدیک معامله می شود. جایگزین یا جایگزین نزدیک یعنی این شما میری توی نونبایی میگی آقا دو تا نون فرانسوی بده، میگه نون فرانسوی مون تموم شده، چی میگی؟
باگت نون.
پس بنابراین باگت و نون فرانسوی جایگزین یا جایگزین نزدیک هم شما میری تو نونبایی برمیگردی میگی آقا دو تا نون فرانسوی بده، یارو میگه نون فرانسوی مون تموم شده، برمیگردی میگه خیلی یه 2 کیلو برنج تارون بده. برای چی میگه؟
گربین
هست. چرا بگه گربین؟ چون برنج تارون و نونه باگت یا نونه فرانسوی جایگزین هم دیگه نیستن، در دو تا بازار هم دوشن شد. بازار جاییه که کالا یا خدمات جایگزین یا جایگزین
نزدیک
معامله بشه و تحت تاثیر شرایط فرهنگی هم. مثلا در تغذیه در ایران واقعا نون و برنج جایگزین نزدیک هم میگن، نون و ماکارونی جایگزین نزدیک هم میگن، نون ماکارونی و برنج جایگزین نزدیک هم میگن. اما در اروپا نان و سیب زمینی جایگزین نزدیک هم میگن. درسته؟ تو ایران اگر کسی مثلا برنج گیرش نیاد میره نون مصرف میکنه، اونجا کسی برنج مصرف نمیکنه، نون مصرف میکنه، اگه نون گیرش نیاد روی سیب زمینی مصرف
می‌کنه.
رقابت در کجا باید اتفاق بیفته؟
جای جان
در بازار. قواعد حقوق رقابت کجا اعمال میشه؟ در بازار، یعنی در رابطه کالاهایی که جایگزین یا جایگزین نزدیک هم میگن اتفاق. مثلا یه نفر تصمیم میگیره سیب زمینی رو به نصف قیمت بریزه تو بازار، این اخلال در بازار برنج محسوب میشه؟ یه نفر تصمیم میگیره سیب زمینی رو نصف قیمت بریزه تو بازار، این اخلال در بازار نون محسوب میشه؟ در ایران نه، در اروپا بله. برگردید به سر بحثم. پس در اومد دیگه هر چیزی که معامله پذیره بازار پذیرم هست، چون بازار جاییه که کالا یا خدمات جایگزین یا جایگزین نزدیک چی میشه؟ معامله میشه. رابطه تساوی نیستش، رابطه همبستگیه. هر جایی که یک چیزی معامله میشه اونجا بازاره، هر جایی که بازاره یه چیزی داره معامله میشه. درسته، همبستگی دارم برای اوکی. و گفتم معامله کردن، معامله به انگلیسی چی میشه؟
نگوشیش.
حالا نگوشیبل اینسترومنت رو ترجمه کنیم. اینسترومنت ترجمهش میشه سند. نگوشیبل اینسترومنت یعنی چی؟ سند قابل معامله. شما در فارسی بهش چی میگی؟ بهش میگی سند. و بعضی وقتا بهش میگی سند در وجه عامل. چرا بهش میگی سند در وجه عامل؟ چون شما به هر کسی معامله کردی، تحویلش دادی، ما حساب مالونه. یه بحثی در موردش وجود داره، یکی از بچه های هم دوره خودتون هم داره در موردش مقاله ای نویسه که اصل یا غیر اصل.
تو موقع ایران متفاوت
بود. آره، در حقوق انگلستان در موردش رأی وجود داره. سوال اینه که اگر یه سند تجاری رو اومدیم گفتیم که غیر قابل انتقاله، غیر قابل انتقال میشه، وقت ماهیت سند تجاری چیه؟ سوال اینه که اگر شرط کردیم سند تجاری غیر قابل نقل و انتقاله، این شرط
مثلا رو چک
امکان نگذاره شما در چیزشو حوازه کرده شد. سوال اینه، دقیقا موضوع این مقاله هم اینه که اگر ما اومدیم روی سند تجاری قابلیت انتقالش رو حذف کردیم، این سند تجاری غیر قابل نقل و انتقاله، یا چون غیر قابل نقل و انتقاله اصلا سند تجاری
نیست
یا قابل نقل و انتقاله، فقط در رابطه بین طرفین یه نقض تعهد اتفاق میفته، صداقت میشه.
چون
سوال
تست
قانون هم چه؟
مثل
سهم شرکه در شرکت سهامی خاص مال یا حق به مالیه؟
ماله.
یعنی حتما معامله پذیره؟
سهامی
عام که بعد، ولی سهامی خاص اگه انتقال سهامش منوط به مسببه هیئت مدیره باشه میگه معامله پذیر نیست، حق به مالی. تستو بده. الان من به شما بخوام برم توی وادی تست، روشن شد؟ آره آزمون از من نپرسید الان. من فقط دارم سواله رو توی ذهن شما ایجاد میکنم. ولی در مورد این نظر مشورتی وجود داره توی نظام رو بگیرم، در موردش نظر مشورتی وجود داره. بله؟ خب به خاطر اینکه اصلا نگوشیبل اینسترومنته، بارنامه نگوشیبل اینسترومنته، میتواند در وجه عامل صادر بشه. یعنی مالکش کیه؟
متصلی در دست.
کسی در دست؟
کسی که بارنامه در دستش. البته که در خصوص نقل و انتقال بارنامه و بیمه نامه مقرراتی در قانون امور گمرکی وجود داره، در قانون صادرات واردات وجود داره. میگه باید زهرنویسی بشه و این زهرنویسی در دفترخانه اصل و رسمی به ثبت برسه.
بارنامه
دریایی فکر کنم فقط اینطوره، بارنامه جاده و بارنامه هوایی کامل بله. اوکی، ماده بعدی چقدر دیگه وقت داریم بچه‌ها؟ همین
پنجاه و چهار.
ماده بعدی ماده چنده؟ هفت؟
ماده هفته بعد
فقط رو شو بخون.
تلقی می تواند مالی را که در نصف اون وسیله یا نصف بیمه دهد، در این صورت هر با حادثه ای نسبت به مال مزدور رخ دهد، از خسارات که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه تلف کرده است به شخص او را برگر صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
شرح ماده هفت انشاءالله جلسه آینده.